أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الشركات رو میگفتیم و دیشب تمام شد. امشب به مناسبت این که این آفسرا بچه های کی هستن؟ آفسر به شما یاد ندادن اینجا مسجد تذکر بهشون میدید که بچه ها باید یاد بدیم فرمت مسجد رو یاد داشته باشن. توجه. احکام شرکت تمام شد، منتها به مناسبت این که فردا روز مباهله هست، من یه توضیح کوتاهی راجع به این واقعه مهم تاریخی عرض میکنم و انشاءالله که مفید باشه و همه ما توجه داشته باشیم. فردا روزش مستحب، دعاهایی هم داره، یکی دو نماز مستحبی هم داره، لااقل به مقداری که یادمون باشه از این روز با عظمت تجلیل کنیم. رسول اکرم که مبعوث شدن، پیامبر نامه هایی نوشتن، نامه به سران قبائل و کشورها، از جمله به ایران نوشتن که کسرای ایران با تمام تکبر نامه رو پاره کرد. پیغمبر خبر دادن، فرمودن نامه من رو پاره کرد، پسرش همونطور که نامه من رو پاره کرد شکم پدر رو پاره خواهد کرد و همین کارم شد. شیروی پسرش شکم پدر رو پاره کرد و پدر رو به جهنم فرستاد. به روم نامه نوشتن، سلطان روم کسی رو فرستاد و برو تحقیق کن. یکی از بزرگان قومش رو که در نزدیک مرز عربستان به اصطلاح استاندار بود گفت برو تحقیق کن. اون آمد و تحقیق کرد و مسلمان شد و پیش پیغمبر هم باقی موند. به حبشه نوشتن، حبشه هم استقبال کرد از نامه پیغمبر و باطنن مسلمان شد ولی اظهار اسلام نکرد و وقتی که مرد پیغمبر از مرگش خبر دادن و برش ترحم کردن که او مسلمان از دنیا رفت. از جمله هم نامه نوشتن به نصارای نجران. نجران منطقه است، الان اسمشو میشنوید در اخبار، درگیری های بین یمن و عربستان، یک منطقه شما منطقه نجرانه. در اونجا مسیحی ها ساکن بودن. پیغمبر اکرم نامه نوشت و اونها رو دعوت کرد به اسلام. اونها یک هیئت عظیمی رو فرستادن، یه هیئتی رو فرستادن. این هیئت رئیسش فردی به نام عاقب بود، از علمای بزرگشون بود. عده‌ای از علمای بزرگ دیگه‌شون که کتب آسمانی قبلی رو خونده بودن همراه بودن، همراه با سران به اصطلاح لشکرشون و بزرگان قومشون آمدن مدینه. درباره آمدن اونها و مباحثی که شد، آیه 60 سوره شریفه آل عمران خوب دقت کنید، میگه فمن حاجک فیه، علت داره که آیه رو می‌نویسم با اشکال داریم، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. خدمت شما عرض شود که اینها اول با پیغمبر شروع کردن به بحث کردن راجع به حضرت عیسی. پیغمبر با اونها صحبت کرد که حضرت عیسی پیغمبر خداست. گفتن نه، پسر خداست. اما چرا پسر خداست؟ گفتن به اینکه مادرش مریمه، باباش کیه؟ بابایی نداره، پس معلوم میشه باباش خدا، پس پسر خداست. پیغمبر اکرم خیلی زیبا استدلالی در یک جمله نقضی جواب داد، فرمود حضرت آدم باباش کیه؟ بابا نداره، پس هم پسر خداست. مامان هم نداره، پس مامانش هم خداست، پس پسر خداست. اگر بنا باشه هر کس بابا و مادری نداره پسر خدا باشه، پس حضرت آدم هم باید پسر خدا باشه. چطور حضرت آدم پسر خدا نیست بلکه مخلوق خداست؟ حضرت عیسی هم مخلوق خدای متعاله. خدای متعال اراده کرد و او رو در رحم حضرت مریم پرورش داد و به دنیا آمد. همونطور که خدا اراده میکنه، گاهی از مادر، گاهی از پدر، گاهی از پدر و مادر و هم. خب استدلال روشن، خیلی منطقی. اینها لجاجت کردن. قرآن و اسلام اول با دلیل، بعد با معجزه، بعد با مباهله. این مباهله که میگیم، بعد مرحله به اینجا میرسه که میگه بیاید همدیگر را لعن کن. هر کس بر باطل است خدا او را نابود کنه. اصل این مباهله از این آیه گرفته شده. میگه فمن حاج کفیه، هر کس محاجه کنه و بحث و جدل کنه در باره عیسی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از این تو خداوند دلیل روشن و علمی برای تو فرستاد، فقل تعالوا، به اونها بگو بیایید، ندعو ابناءنا و ابناءکم، دعوت کنیم فرزندان ما را و فرزندان شما را و زنان ما را و زنان شما را و انفس ما و انفس شما را، اینها دعوت کنیم، ثم نفتحل، سپس مباهله کنیم، یعنی همدیگر را لعن کنیم، از همدیگر، از خدای متعال عذاب رو بخواهیم برای دیگری. خدایا اگر من بر حقم، عذاب رو بر این طرف نازل کن، اگر او بر حق، او هم میگه اگر من بر حقم، عذاب رو بر این نازل کن. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، قرار بدهیم لعنت خدا را بر اون کسی که دروغ. حضرت دعوت به مباهله کرد. مباهله الان هم ممکنه و در روز عاشورا هم مباهله ای شد که اون طرف به عذاب الهی گرفتار شد، بین دو نفر، از یکی از اصحاب امام حسین، یکی از لشکر یزید. حالا دیگه وارد اونا نمیشه. حضرت دعوتشون کرد به مباهله. فردا آمدن برای مباهله، من این سریع میگم دوباره برمیگردم، فردا آمدن برای مباهله این عاقب و چند نفر از اون علمای قدیمیشون که همراه بودن، شب گفتن که اگه پیغمبر با خدم و حشم و افراد آمد، مباهله کنید. نفر آماده شدن بریم. فردا وقتی که پیغمبر اکرم بیرون آمد با این چند نفری که الان اسم میدارم، اینها نگاه کردن به این چهره، این عاقب برگشت گفت ارا وجوهن لو سأل الله ان یزیل الجبال لازاله. ما چهره ما صلی الله علیه محمد آزم. من چهره هایی رو میبینم اینا اگر از خدا بخواهند کوه‌ها را از بین ببرد، از بین خواهند بود. مبادا مباهله کنید با اینها که نصارا نابود خواهند شد. اینها آمدن خدمت رسول الله، گفتن یا رسول الله مباهله نمی کنید، چکار می کنید؟ گفتن تسلیم امر شما، این اسلام نمیاریم ولی تسلیم امر شما. حضرت براشون مقرر کرد که چقدر پول بدن، چقدر زره بدن، چقدر اسب بدن، چقدر لشکر اسلام رو به اونجا که رفت 3 روز پذیرایی کنن، همه اون شرایط را قبول کردن ولی حاضر به نفرین نشدن و برگشتن. عده‌ای از اینها در بین راه پشیمان شدن که عجب آدم هایی هستیم، ما حرف منطقی رو شنیدیم، این چهره ها رو هم دیدیم، باز شرط رو قبول کردیم، اسلام نیوردیم، برگشتن و آمدن خدمت رسول اکرم و مسلمان شدن و در مدینه مونده. خب این کل جریان خیلی کوتاه و اشاره ای، اما نکته مهم دوباره میخوام با آیه برگردیم. آیه میگه چی؟ پیغمبر دعوت میکرد که یک، فرزندان ما بیان، فرزندان شما بیان، زنان ما بیان، زنان شما بیان. نساء یعنی معنای زنانه، به معنای زوجه و همسر نیست. زنان، الان اگه بگم زنای فامیل شما کیان، عمه شما، خاله شما، مادر شما، خواهر شما، اینا زنان فامیل شما هستند دیگه. منظور زن به معنای همسر نیست. و انفسنا و انفسکم، انفسم که همتون کاملا متوجهید که انفس یعنی چه؟ نفس، جان، جان شما و جان. پس به نفس کیها بیان؟ یک، فرزندان. دو، نساء. سه، جان. پیغمبر این سه دسته رو باید بیاره، اونا هم باید این سه دسته رو بیارن. پیغمبر ابناءنا را اگه میخواست بیاره، دختران پیغمبر بودن خدمت شما عرض شود که، و اصفات پیغمبرم شاید بعضی هاشون بودن، بچه هایی که از دختران سایر. اما همه نوشتن ابناءنا، پیغمبر اکرم حضرت امام حسن رو آورد و حضرت امام حسین علیه السلام. امام حسین رو تو بغل گرفته بود رسول الله، دست امام حسن هم تو دست رسول اکرم. و نساءنا و نساءکم، نساء و زنان عمه‌های پیغمبر تو مدینه بودن. دو تا از یا سه تا یا دو تا، دو تاش مسلمه از عمه‌های پیغمبر عاتکه و صفیه هجرت کرده بودن، در مدینه بودن، بعد از پیغمبر هم فوت کردن، شاید جمانه هم بوده که سومی باشه. زنان دیگر فامیل پیغمبر بودن، زنان بسیار بودن، خود همسران پیغمبر بودن، همسران متعدد پیغمبر. اما پیغمبر هیچ کس از اینها رو نیاورد جز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. رسول الله با همین هیئتی که عرض کردم، امام حسین در بغل، امام حسن هم دست در دستش، پشت سر رسول الله فاطمه زهرا. خب تا اینجا معلوم. و انفسنا، اینجا جان خودشون رو باید بیارن، یک کس دیگه که نداشتیم. اینجا حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان انفس آورده. این که ما گاهی در این شعار صلوات میگیم بارها گفتیم بلکه علی جان من است، یکی این آیه شریفه قرآن، آیه 60 سوره آل عمران. علی اینجا چکاره؟ علی جز نسائنا که نیست، جز ابناءنا هم که نیست، به اتفاق همه مسلمین هم علی همراه بوده. پس چیه؟ نمیماند مگر علی نفس است، علی نفس رسول الله. و در میان فضیلت های حضرت امیر المؤمن علیه السلام، این آیه شریفه و دلالت این آیه شریفه از بالاترین هاست، برای اینکه به اجماع همه بدون اختلاف فردی در میان مخلوقات خدای متعال با عظمت تر از حضرت خاتم الانبیان، اونی که نفس پیغمبر شمرده شده، کسی غیر از علی ابن ابی طالب نیست. این یه مقدار دقت کنید، حالا ما این خیلی نمیخوام باز کنیم، دلالت بر افضلیت علی ابن ابی طالب داره بر تمام صحابه، بر تمام مندون رسول الله. در یک کلمه هر کسی غیر از پیغمبر هست، چون پیغمبر از همه بالاتر، علی هم نفس رسول الله. پس این دلالت بر افضلیت حضرت امیرالمؤمنین بر همه داره بلا استثناء. خیلی نکته مهم. با این وضعیت اینها بیرون آمدن، اون علمای نصرانی به این چهره ها که نگاه کردن اینجور بود. در اونجا انشاءالله خدا قسمتشون کنه این مسجد النبی یک طریق دائری اینجا هست، دور مسجد النبی کشیده شده، اینجا شارع علی ابن ابی طالبه، اینجا بقیه، اینجا یه مسجدی تابلو زدن بنو معاویه. البته مسجد بنو معاویه هم هست، اما اسم اصلی مسجد مباهله است. منتها چون این سعودی ها و این وهابی ها نمیخوان هیچ فضیلتی را از اهل بیت بشنوند، اون رو به اسم اون خانواده ای که اونجا ساکن بودن بنو معاویه اسم کردن، در حالی که همه مردم این رو به عنوان همه تاریخ نگارا، همه سفرنامه نگارایی که رفتن، اینو به نام مسجد اجابه و مسجد مباهله می نامن. انشاءالله رفتید اونجا زیارت کنید. وقتی که اونجا رسیدن، یعنی به مکان این مسجد که وعدگاه بود رسیدن، درختی بود، درخت خار بزرگی بود. پیغمبر اکرم این عبا رو وا کردن و این عبا رو روی اون درخت انداختن. زیر این عبا سایه شد. رسول اکرم در این سایه نشست، دعوت کرد از دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها، بیا زیر این سایه عبا. بعد امام حسن و امام حسین را و امیر المؤمنین را زیر این عبا جمع. فأخذ به طرف العبا، اللهم ان هؤلاء اهل بیتی، خدایا اهل بیت من اینها هست. اونجا آیه شریفه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حدیث کسا چند بار بوده به نظر این بنده حقیر کوچه، چند بار بوده، دلیل هم دارم. یک بارش اینجا، موارد مکرر دیگه هم بوده و خدای متعال خواسته که این بماند. حالا فرصت بعد نماز، فرصت کوتاهی است، نمیخوام. و یکی از راوی های حدیث کسا و نزول این آیه شریفه در حق این پنج تن، یکیش عایشه است، یکیش ام سلمه است، یکیش دیگران و دیگران و دیگران هست. خدا خواسته بر زبانهای جاری بشه که هیچ کدوم از فرقه های اسلام و مذاهب اسلامی عذری نداشته باشه. اللهم ان هؤلاء اهل بیت. و خداوند متعال اون آیه را نازل کرد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. عرض من تمام. ما دو سه جمله جمع‌بندی کنم و یک نصیحتگیری بکنم. پس فردا روز مباهله است، غسلش مستحبه، روزش مستحبه، دعایی داره که انشاءالله میخونید، شبیه دعای ماه مبارک رمضان. خدمت شما عرض شد، بعد جریان مباهله را عرض کردم. حضرت نامه نوشت از جمله به نصارای نجران، هیئت 70 نفره ای آمد، فرمود ریاست فردی به نام عاقب از علمای بزرگشون. آیه 60 سوره آل عمران در این رابطه هست، در اینجا سه گروه رو پیغمبر بنا بود بیاره. ابناءنا حسن و حسین رو آورد، نساءنا فاطمه رو آورد، انفسنا علی ابن ابی طالب رو آورد. و این آیه شریفه در مورد اینها نازل شد و در مورد غیر اینها نازل نشد. و این روز رو باید گرامی داشت، مکانش هم که عرض کردیم اینجا. خب آخرین جمله من، دلهای نورانی شما انشاءالله به برکت این آیه شریفه و این روز شریف نورانی تر بشه. روز قیامت ما رو میارن، ما به اندازه فهم خودمون، با اعمال ناقص خودمون میگیم ما زیر پرچم کسانی جمع شدیم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا شهادت داده که اینا پاک. دیگران که زیر پرچم دیگران جمع شدن، چنین وعده خدا بهشون داده. کسی هست در میان مذاهب اسلامی که ادعا کنه این رئیس ما، این پرچمدار ما، این امام ما، چنین آیه‌ای در بارش نازل شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، ادعا کنه، نمیگیم راست یا دروغ، دقت کنید چی میگم، ما پیرو کسانی هستیم که همه مسلمین گفتن در مورد اونها نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، همه مذاهب اسلامی رؤساشون رو بیارن، اماماشون رو بیارن، پرچمداراشون رو بیارن، تونستن ادعا کنن که چنین آیه‌ای در شأن اونها هم نازل شده؟ نمیگیم ثابت باشه، راست باشه یا دروغ باشه، اصلا ادعا بکنن. اینه که ما امشب به برکت این آیه شریف و این روز شریف، اینه در ذهن شریفتون باشه، خدایا ما دنبال این مسیر افتادیم، دنبال این آیه شریف افتادیم، دنبال این اهل بیت افتادیم، دیگران هم در خانه دیگران رفتن، خدایا ما رو در لحظه قبر و قیامت هم از اینا جدا مفرما، تا ما تونستیم در خانه اینها بودیم، گرفتار شدیم در خانه شون بستیم، شادی داشتن، شادی سرزیم، کمشون و محرمشون آمد، عزاداری کردیم، خدایا اون لحظه بیچارگی و مرگ ما هم که رسید ما را از اونها جدا نکن، لحظه قبر و قیامتمون هم که رسید ما را از اونها جدا مفرما. خدایا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وبحقهم عليك، نسألك يا الله 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 خدايا ما ربر مسير ولايات و محبت اهل بیت ثابت قدم بدار، دنیا و قبر و قیامت ما را از اونها جدا مفرما، لحظه به لحظه بر معرفت ما و بصیرت ما و ارادت و عشق ما به اهل بیت بیفزای. خدایا ما و فرزندانمون تا قیام قیامت از در این خانه دور مفرما. خدایا همه کسانی که ارادت به اهل بیت دارن، خدمت به اهل بیت میکنن، در خدمت مکتب اهل بیت هستن، مراجع علمای عظام، رهبر معظم انقلاب، همه عاشقان و کسانی که ارادت دارن در سراسر عالم بیش از پیش تأیید بفرما، اونها رو بر دشمنان غدارشون پیروز فرما. خدایا حوائج قلبیه ما رو تو میدانیم، هممون محتاجیم و حاجتمندیم و گرفتاریم و نیازمندیم، خدایا حوائج قلبی همه ما رو برآورده به خیر بفرما. خدایا پدر و مادر و ذوی حقوقمون و همه کسانی که در این مسیر ولایت امیر المؤمنین و فرزندانش مردند و امروز دستشون کوتاه، خدایا همه را ببخش و بیامر، برای استجابت همه دعاها بر محمد و آل محمد صلوات. Ha ha ha.